ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. مجری طرح توسعه زنبورداری کشور گفت شرکت بازرگانی دولتی ایران 20 هزار تن شکر حمایتی برای مصرف زنبورداری کشور اختصاص داد. آقای اکبر پور افزود این مقدار شکر حمایتی با قیمت هر کیلوگرم 12535 تومان برای زمستان گذرانی و تغذیه زنبور عسل در فصل بهار در اختیار زنبورداران قرار می‌گیرد. مجری طرح توسعه زنبورداری کشور اضافه کرد نرخ مصوب شکر حمایتی زنبورداران با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده و تحویل در انبار شرکت غله تعیین شده است. او تصریح کرد مهلت جذب 20 هزار تن شکر حمایتی زنبورداران را تا 25 اسفند ماه امسال عنوان کرد. طالبان اعلام کرد به معاهده حقابه ایران از رودخانه هیرمند متعهد است. وزارت انرژی و آب طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد معاهده سال 1351 در مورد آب رودخانه هیرمند میان ایران و افغانستان اجرایی است. بر اساس این بیانیه طالبان در ارتباط با مدیریت آب رودخانه هیرمند محتوای فنی، حقوقی و ضمیمه‌های این معاهده متعهد است و توافق کامل دارد. نرخ تورم در آمریکا رکورد 40 ساله را شکست. قیمت‌های مصرف کننده در آمریکا در ژانویه به شدت افزایش یافت که منجر به تورم بی سابقه در 40 سال گذشته شد. تورم سالانه در ایالات متحده در ژانویه 2022 تا 40 سال گذشته با بیشترین سرعت رشد کرد و در مقایسه با دوره مشابه در سال 2021 به میزان 7.5% افزایش یافت. افزایش شدید قیمت‌ها که وزارت کار آمریکا گزارش شد به علت افزایش هزینه‌های اجاره، برق و غذا بوده است. و دادستان کل سابق رژیم صهیونیستی اعلام کرد اسرائیل نظامی مبتنی بر تبعیض نژادی است. میخائیل بن یائیر با انتشار مقاله‌ای در نشریه ایرلندی ژورنال تاکید کرد پس از سالها به این نتیجه رسیده که رژیم اسرائیل در حضیض سیاسی و اخلاقی فرو رفته و یک رژیم اشغالگر مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید است. دادستان کل سابق رژیم صهیونیستی اعلام کرد سالها در این جایگاه اشغال و سلب مالکیت زمین‌های فلسطینی‌ها را به منظور ساخت شهرک‌های صهیونیستی نیست نشین تأیید می کرده است. سازمان عفو بین الملل نیز هفته گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد رژیم صهیونیستی نظامی نژاد پرست است. اتحادیه آفریقا همین هفته با رد کردن درخواست تبدیل عضویت رژیم صهیونیستی از ناظر به دائم حکم به اخراج این رژیم از اتحادیه آفریقا داد. با تشکر از توجهتان.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، حبیشی با برسام کمکی، آره توی روزام کمکی، از من برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سال رو سرپام، برسام من با برسام سالم و سرپام.
دوستان عزیز شنونده، برنامه دور عاشقان رو به اتفاق میشنویم. دور عاشقان.
به نام خدا و سلام. بعضی شبا حال آدم یه جور دیگه است، یه جوری که یه حس و شوق خوب دلتو پر میکنه، یه جوری که دوست داری با خودت یه خورده خلوت کنی و به ساز دلت باشی، به ساز دلی که دوست داره به کسی فکر کنه، به کسی که دوستش داره و میدونه که اونم به فکرشه. از بین همه شبای تقویم، بعضی شبا مثل امشب که هممون یه جورایی دلمون یه کبوتر میشه و میره حرم دردانه امام رضا، حرم کسی که در شهر کاظمینه که از ما دوره و خیلیا به عشقش راهی مشهد میشن، مشهدی که حرم پدر بزرگوار امام جواد علیه السلام اونجاست تا در روز تولدش خدمت آقا باشن و بهش تبریک بگن، چون هممون میدونیم که آقامون امام رضا علیه السلام چقدر حضرت جواد علیه السلام رو دوست داشتن و دارن، اونقدر که اگه کسی امام رضا علیه السلام رو به جان فرزندشون قسم بده بدون شک و تردید حاجتش برآورده میشه.
در آسمان ماه آمد نگار دل خواه آمد، در آسمان ماه آمد نگار دل خواه آمد، شهر مدینه پر از گل شد جواد آل الله آمد، شهر مدینه پر از گل شد تمام جود و عطای خدا پیدا شد، زمین و عالم بالا یک سر زیبا شد، تمام جود و عطای خدا پیدا شد، زمین و عالم بالا یک سر زیبا شد، میون گلشن زهرا گل رضا وا شد، گل رضا وا شد، در آسمان ماه آمد نگار دل خواه آمد، شهر مدینه پر از گل شد جواد آل الله آمد.
با تبریک و شاد باش این عید بزرگ، اینجا دور عاشقان. سلام امشب ما اول به آقامون امام رضا و بعدش به آقامون امام جواده که امشب خیلیامون دوست داشتیم توی حرمشون بودیم و دلی سبک میکردیم و ایدی میگرفتیم. فرصت امشب و با ما باشیم که حرفهای ما حرفهاییه که میدونم تو دل خیلیاتون بوده و دوست دارین که به یکی بگیم.
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو،
رنج آرزو در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو. سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو.
یک بار دیگه شب ولادت حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و این مژده رو خدمتتون میدم که در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. در این برنامه از حضور حجت الاسلام امین کثیری بهره میبریم، کارشناس علوم و معارف اسلامی. تبریک و تهنیت خدمت حضرت عالی، شاد باش. خواهش میکنم بفرمایید. مردم ایران در حال حاضر از طریق ویژه برنامه دور عاشقان صدای حضرت عالی رو میشنون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همه مردم بزرگوار و ولایت مدار ایران، و تعرض تبریک دارم به مناسبت میلاد با سعادت جواد الائمه فرزند بزرگوار امام رضا علیه السلام.
زنده باشید انشاءالله. خیلی خوشحالم که در محضر شما هستیم.
سلامت بشین.
عرض کنم که یکی از ویژگی ها و صفات بارز امام جواد علیه السلام ادب و گشاده رویی اون حضرت با دوست و دشمنه. به عنوان اولین سوال، تعریف ادب از نگاه دین چیه جوای کثیری؟
بله، عرض بکنم خدمت شما که خب شاید یکی از کمندهایی که انسان میتونه با اون دل دیگران رو صید بکنه همین مسئله ادب هست. در سیره و رفتار ائمه علیهم السلام هم میبینیم خیلی وقتا افرادی که با ائمه مخالف بودند و دشمن بودند و از نظر اعتقادی با این بزرگواران همراه و همسو نبودند، اما همشون وقتی که به محضر اونها می رسیدند لذت می بردند از همنشینی با این بزرگواران. علتش هم رعایت ادب، رعایت عرض بکنم که گشاده رویی که اشاره کردید و روی خوشی بود که این بزرگواران نسبت به همه افراد داشتند، مگر موارد خاصی که حالا دلایل حتما خاص و ویژه‌ای هم داره. امام جواد علیه السلام هم یکی از ائمه بزرگوار ما بودند که خیلی از افراد دوست و دشمن معترفند به این شیوه رفتاری و اخلاقی این بزرگوار.
بله.
اساساً ادب به معنای رعایت حرمت‌ها و حریم دیگران هستش. قرآن کریم خیلی جاها اشاره که به مسئله ادب می‌کنه یا روایات شریفی که به ما رسیده خیلی جاها زمانی که درباره ادب با ما صحبت میکنن اون رو مساوی با میزان عقلانیت افراد میدونند.
بله.
قرآن کریم میفرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. بعضیا میومدن خطاب پیامبر اکرم رو زمانی که میخواستن صدا بکنن از پشت اون اتاقهای پیامبر اکرم با صدای بلند پیامبر رو بدون استفاده از لقب و بدون عرض بکنم که استفاده از این کلمات احترام‌آمیزی که امروز ما استفاده میکنیم با نام کوچیک صدا میکردن با صدای بلند که مثلا بیا دم در ما کارت داریم.
بله.
آیه قرآن نازل شد که این کار کاریست خلاف ادب و اخلاق. شما وقتی که میخواید از پیامبر سوالی بپرسید خب ادب حکم میکنه که برید درب منزل ایشون در بزنید، اجازه بگیرید، با الفاظ احترام آمیز ایشون رو یاد بکنید. آخر آیه کریمه میفرماد اکثرهم لا یعقلون، میفرماد یعنی این کسایی که این کارا رو میکنن نشون دهنده اینه که عقلشون سبکه، نشون دهنده اینه که از نظر معرفتی کم معرفت هستن.
بله.
ولی ما در مورد ائمه اطهار علیهم السلام وقتی نگاه میکنیم میبینیم زمانی که یاد میکنن، زمانی که نام میبرن، زمانی که صحبت میکنن، همیشه نسبت به افراد مقابلشون ولو اینکه شاگرد اونها هستن، ولو اینکه اومده خدمت حضرت نیازی داره، سعی میکنن که فرض بفرمایید نام او رو با احترام یاد بکنند. ادب به معنای رعایت حریم و حرمت هاست. ادب به این معناست که یه شخصی به یک بلوغی از فکر و اندیشه رسیده باشه که حریم دیگران رو محترم بشموره، به دیگران احترام بگذاره، تو حیطه‌های مختلف حق اونها رو حفظ بکنه و اجازه نده که خودش رو وارد حریم دیگران بکنه. این میشه یک تعریف کلی از ادب. خب ما نگاه که میکنیم میبینیم که امام جواد علیه السلام با اینکه در سنین کمی بودن که پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدن و شاید خیلی وقتا افراد به نظرشون میاد که از انسانهای کم سن توقعی نمیره، از کسی که سن چندانی نداره ما توقع این رو نداریم که مثلا بعضی از مسائل رو رعایت بکنه، اما نگاه میکنیم میبینیم الگوهایی که برای ما قرار داده شده، این الگوها در سنین مختلف بعضی از هنجارها و ناهنجارها رو حتما رعایت میکردن.
بله.
و شاید یه پیام تربیتی مهمی که بتونیم از این مسئله دریافت بکنیم این هست که باید این تعریف بشه برای ما در هر سنی که یک محدوده ای از ادب، یک محدوده ای از رعایت حریم و حرمت ها، یک محدوده ای از شناخت هنجارها شناخته بشه و رعایت بشه. این که به تعبیر امروزی ما بگیم آقا بچه است عیبی نداره، بچه است نمیفهمه و اینها نشون دهنده این هستش که شاید خیلی تعبیرات دقیقی نباشه. و خب طبیعتاً الگو پذیری ما از ائمه اطهار علیهم السلام به همین شیوه است. نگاه میکنیم میبینیم امام جواد علیه السلام توی مناظرات علمی حاضر میشن، خب کسانی که مخالف امامت بودن و نمیپذیرفتن امامت امام جواد علیه السلام رو در عرصه های مختلف با ایشون هماوردی کردن.
بله.
یکی از این عرصه های مهم بحث های خیلی جدی اعتقادی بود. شما نگاه که میکنید جدای از مفاهیم علمی مهمی که در این گفتگوها و مناظرات بیان میشه، شیوه بیان امام جواد علیه السلام خیلی زیباست. اینکه حریف تسلیم میشه اما حضرت بدون اندک توهینی، بدون اندک جسارتی به شخصیت او رو در بحث علمی شکست میده، در این حال آداب و ادب پیروزی رو هم رعایت میکنه. بعضی وقتا ما پیروز میشیم اما ادب پیروزی رو رعایت نمیکنیم، کما اینکه یه وقتایی شکست میخوریم ادب شکست خوردن رو هم رعایت نمیکنیم، در صورتی که همه اینها آداب داره، همه اینها عرض بکنم نیاز به رعایت هنجارها و نکات بسیار مهمی داره که حالا انشالله اگر فرصت شد بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم. این نوید رو میدم به دوستان شنونده که اتفاق خیلی خوبی در برنامه دور عاشقان به وجود اومده، حضور حاج آقا کثیری. و حالا بحثی که الان در بخش اول گشودن راجع به ادب، اینو دنبال بکنید تا برسیم به سیره عملی امام جواد علیه السلام که بسیار هم کارگشا خواهد بود اگر که امروزه تو زندگی اجتماعیمون، تو روابطمون به کار بگیریم. اینجا دور عاشقان، خیلی متشکرم. با ما همراه باشید و با ما بمانید.
زندگی یه راه و رسمی داره، یعنی اگه بر طبق اون راه و روش قدم برداریم صاحب موفقیت تو زندگی میشیم. اگه از مسیرمون مطمئن باشیم و انسانهای کامل اونو به ما معرفی کرده باشن، سعادت دنیا و آخرتمون تضمین شده است. شما مسیرتون رو تو زندگی چجوری انتخاب میکنید معمولا؟
به هر حال سعی کردیم تو مسیر راه درست رو بریم، سعی کردیم. حالا یه سری عوامل دست به دست هم میده، باعث میشه آدم اجباراً انحراف پیدا کنه، نه اینکه حتما خودش میخواد انحراف پیدا کنه. اینه که خب سعی کردیم مسیر درست و صحیح رو بریم دیگه.
معیار خاصی داشتین برای مسیر زندگیتون تا الان؟
والا معیار خاص رو چون از کوچیکی بهمون یاد دادن درست رفتار کنیم، درست باشیم، درست کنیم، سعی کردیم تو مسیر حداقل دینمون باشه و چیزهایی که جنبه اخلاقی داشته.
من مسیر زندگیمو راهی که ائمه رفتن رو انتخاب میکنم، سعی میکنم که راهی که اونا رفتن رو انتخاب کنم.
آدم تو مسیر زندگیش الگو هم داره.
بله.
حالا بنا به اون مسیری که انتخاب میکنه، یک الگوی خاصی رو برای خودش در واقع مد نظر میگیره که بتونه راحت تر طی مسیر بکنه. الگوی شما چه کسی تو زندگی؟
الگوی ما، من سعی کردم که الگومو از زهرا ببینم.
به نظر من هر قسمت از زندگی آدم رو بهتره اولا ببینه چی گفتن در این زمینه. حالا در حال آدم دینه، آیا دین تو این زمینه دستوری داده نداده، یا بزرگان یا اون اهلش یا مرجعش. به هر حال سعی کردیم که استفاده بکنیم دیگه، هر چیزی که خوبه دیگران گفتن حالا به نفع انسان هم هست سعی کردیم انجام بدیم.
احسان ها رو انتخاب کردیم.
احسان ها رو انتخاب کردیم، ولی حالا تو انجامش چقدر مقید بودیم اینا یه مقدار.
حق تعالی در کتاب خودش میگه رسول الله اسوه‌تون حسنه، حضرت رسول اسوه و الگوی نیکویی برای شما هست. دارن اشاره میکنن که الگو داشته باشید و الگوی نیکو داشته باشید. پس معلوم میشه همیشه برای اینکه مثلا یک حرکتی انجام بشه، این نقطه اون انتها باید مشخص بشه. حالا این نقطه میتونه فردی باشه که مسیر رو طی کرده و تعالی رسیده، میتونه حالا نتیجه یک فعلی باشه که یک نفر انجام داره و ما میخوایم اون رو انجام بدیم و حالا باید از خطاها حفظ باشیم و مشخص کنیم که ما هم باید همین مسیر رو بریم، همین اتفاقات باید از سرمون بگذره پس به اون تعالی برسیم. به خاطر همینه که الگو باید داشته. ما اگه الگو نداشته باشیم، میدونیم مثل خاشاکیم، خاشاکی که توسط باد به هر طرف میره.
کتاب خدا، قرآن کریم در کنار زندگی امامان معصوم علیهم السلام بهترین گنجینه‌ایه که ما میتونیم برای پیدا کردن راه درست زندگی از اون بهره‌مند بشیم. همونطور که امام جواد علیه السلام بر این باور بودند که آیات الهی باید در جامعه فراگیر بشه و همه مسلمانان در گفتار و رفتار و اعمال خودشون از اون بهره بگیرن.
آدم ها کلن زندگیشون اونجوریه که دنبال آرامش میگرده، هر چیزی هم که آرامش چیزی رو یه جورایی بهش آرامش میده، به آرامش بده رو خیلی دوست دارن. فکر کنم قرآن هم همینجوریه، وقتی گیر میکنن چه میدونم آرامشون به هم میخوره، مشکلی براشون پیش میاد، میرن سراغ قرآن. ولی فکر میکنم قرآن خیلی یه چیزی بالاتر از این هست.
قرآن خب ساخته شده واسه یه نسل، یه نسل یه نسل های مختلف ساخته نشده، واسه کل نسل هایی که از روزی که مثلا نازل شده تا روزی که انسان دیگه تمام میشه کلا واسه همه نسل هست.
برای همین نسل ها؟
آره، و درد همیشه میخواد. یه قرآن ساخته نشد واسه یه نسل خاص، واسه همین نسل ساخته شده.
یعنی یک جوان، یک پیر، یک نوجوان، همه میتونن توی زندگیشون استفاده بکنن از قرآن.
100%. واقعا در مورد هر چیزی که بخوای تحقیق کنی و قرآن رجوع کنی جواب سوالتو در میاری. یعنی من خودم امتحان کردم، چه از لحاظ شخصیت، اجتماعی، رفتار، گفتار، هر چیزی که فکر کنید. الان مثلا من الان شاید تصویرست رو بایش گره داشته باشم، بگم بابا این آیه به درد من نمیخوره، بعد از چند وقت اون آیه تو ذهنم میشه که آره یه قرض ندی اون دونه گریبانت میشه، از شامل بعدن هم میشه. یعنی شاید اون موقع تو زمان حال نشه ولی بعدن 100% میشه.
بزرگترین رحمتی که از قرآن به شما رسیده تا الان چی بوده؟
شاید واقعا این احساس به من داده که راهم درست، راهی که دارم
مطمئنتون کرده تو راهی که داریم
همین دارم. آره دقیقا مطمئنم که دیگه راهم درست.
کجای اطمینان رو بهتون داد؟
خیلی جاها، خیلی جاها تو مسیر زندگیم.
الهی که بتونیم از بهترین هدیه های خداوند که قرآن کریم و 14 معصوم علیهم السلام هستن تو زندگیمون بهره بگیریم و راه زندگیمون رو بر همین مبنا انتخاب کنیم.
خیلی متشکرم که با ویژه برنامه دور عاشقان در شب میلاد حضرت امام جواد علیه السلام همراه هستید. یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت حجت الاسلام امین کثیری هستیم، کارشناس علوم و معارف اسلامی. در بخش اول حاج آقای کثیری ادب رو از نگاه دین برای ما تعریف کردن، فرمودن که ادب رعایت حریم و حرمت دیگرانه، ادب میزان عقلانیت انسان هاست و ادب یعنی بلوغ در فکر و اندیشه و احترام به دیگران و رعایت حقوق اونها. این آن چیزیه که چکیده فرمایشات حاج آقای کثیری است در بخش اول. اما در بخش دوم این سوال رو من از خدمت حاج آقا میپرسم که تعریف گشاده رویی از نگاه دین چیست؟
بله، قرآن کریم اشاره میفرماید که حالا شاید به این ایامی هم که ما درش از نظر سال شمسی قرار داریم نزدیک باشه، حالا این ولادت امام جواد علیه السلام از ابعاد گوناگونی میتونه مربوط به این ایامی هم که درش قرار داریم باشه که حالا انشاءالله توفیق بشه و جاهایی اشاره بکنیم. قرآن کریم میفرماید که قول و معروف، میفرماید خوب حرف زدن،
بله،
با روی گشاده صحبت کردن بهتر از کمک مالیه که همراهش و در ادامش ایزا و اذیت و منت گذاشتنی باشه.
بله.
یعنی ببینید اگر ما بتونیم نسبت به دیگرانی که با ما برخورد میکنن یه روی خوش و گشاده داشته باشیم، وقتی اونها ما رو میبینند با یک چهره بشاش عرض بکنم و یک چهره گشاده و یک چهره خندان به تعبیر امروزی ما روبرو بشن، قطعا خیلی میتونیم بهشون کمک بکنیم، بیش از این که کاری رو براشون انجام بدیم اما در حالی که عبوسه، در حالی که داره منت میگذاره، طرف مقابل احساس میکنه که ای کاش من نیاز نداشتم به این فرد مراجعه بکنم، چون با اینکه کارم رو انجام میده اما میدونم که با این چهره در هم کشیده و با این منتی که بعدن خواهد گذاشت، خلاصه حلاوت و شیرینی این کاری هم که برام انجام داده برام از بین خواهد رفت.
بله.
خیلی نکته و مسئله مهمی است. ما در اخلاق پیامبر اکرم و ائمه طاهرین داریم که هر وقت افراد با اونها مواجه می شدن اونها رو با روی گشاده و عرض بکنم که بشاش می دیدن. نکته مهم و اساسی از اخلاق نبوی که در بین همه ائمه اطهار علیهم السلام هم وجود داره و در روایات از همه اون بزرگواران به ما رسیده همین هست، اجازه نمی دادن که کسی در محضرشون شرمنده بشه، اجازه نمی دادن که کسی که آمده داره عرض حاجتی می کنه این عرض حاجت باعث خجالت زدگی اونها بشه. خب این گشاده رویی و این روی عرض بکنم که گشاده کم هزینه ترین چیزیست که همه ما میتونیم در اختیار داشته باشیم. یه وقتی یه کسی به شما بنده یا دیگران مراجعه میکنه یه نیازی داره، از دستمون بر نمیاد کاری انجام بدیم، اما حداقلش اینه که با یک روی گشاده، با یک همدردی، با اینکه پذیرای صحبت او باشیم، با اینکه شنوای حرف او باشیم، یه مقداری از آلام او میتونیم کم بکنیم و این چیزیه که همه ما در اختیار داریم.
حداقل کاریه که میتونیم.
بله. و چیزیه که نیاز به معونه خاصی هم نداره.